سر یا مساوی 126 باشه میگیم دیابت داره. البته بهتره که این دو بار تکرار بشه. اگه دو بار تکرار کنیم و قندش حداقل 126 یا بیشتر از 126 میلی گرم در صد باشه میگیم شخص دیابت داره. اگر بخوایم بعد از غذا رو در نظر بگیریم اون هم بهتره که دو بار تکرار کنیم. اگر روند قند غذای تصادفی، حالا مهم نیست که چه موقع غذا خورده باشه، قند خون تصادفیش بیشتر یا مساوی 200 باشه، اون هم میگیم که بیمار دیابت داره. حالا ببینیم که انواع دیابت به چه صورت هست. از قدیم و ندیم گفتن که دیابت دو نوع هست، دیابت وابسته به انسولین یا دیابت نوع 1 و دیابت غیر وابسته به انسولین یا دیابت نوع 2. حالا اخیراً دو نوع دیگه هم بهش اضافه کردن که میشه در حقیقت 4 نوع. علاوه بر این دو نوع یه نوع دیابت داریم، دیابت بارداری. یعنی چی؟ یعنی که کسی که دوره بارداری، خانمایی هستن که دوره بارداری قند خونشون بالا میره و پس از بارداری معمولاً هم پایین میاد. قبل از بارداری و بعد از بارداری دیگه دیابت ندارن. اینها رو معمولاً در زمان خود بارداری تعریف میشه، بعد از اون دیگه دیابتشون از بین میره. نوع چهارم هم دیابت ثانویه است. دیابت ثانویه یعنی یه عاملی باعث شده که دیابت به وجود بیاد. اکثرا داروها این عامل رو ایجاد میکنن. بعضی از دارو هستن که باعث ایجاد دیابت میشن. چرا؟ برای اینکه باعث بالا بردن قند خون از طریقهای مختلف، از روشهای مختلف میشن. این دیابت ها رو میگه ما دیابت های ثانویه. اما دیابت اولیه کدومه؟ دیابت اولیه همون دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2 هست، یعنی وابسته به انسولین و غیر وابسته به انسولین. مثلا کسی که جراحی شکم کرده باشه، فرض کن قده لوزال معده‌شو برداشته باشن یا برق گذاشته باشه یا اینکه قده ای تو قده لوزال معده باشه، اینها میتونه اون سلول هایی که باعث ترشح انسولین میشه رو از بین ببره. در نتیجه این دیابت چون یه علت خاصی داره، اون علت رو به همین جهت ما میگیم دیابت ثانویه، که اگر این علت رو برطرف کنی به احتمال خیلی زیاد دیابتش هم از بین میره. حالا ببینیم که دیابت نوع 1 و نوع 2 چرا ما باید بگیم دیابت نوع 1. دیابت نوع 1 موقعی ما میگیم که شخص نیاز به انسولین داره. چرا نیاز به انسولین داره؟ برای اینکه بدنش اصلا انسولین ترشح نمیکنه، ذخیره انسولین بدن کاملا از بین رفته، به هیچ عنوان نمیشه تحریکش کرد چون اصلا انسولین نداره. پس ما مجبوریم که از بیرون بهش انسولین بدیم تا اینکه قند خونو پایین بیاریم. اینا معمولا افرادی هستن که لاغرن. اکثرا علامتشون با پرخوری، پرنوشی، پرادراری و کاهش وزن شروع میشه و سریع هم میشه تشخیص داد، برای اینکه خیلی زود خودشو کمبود انسولین نشون میده. خب دیابت نوع 2 دیابتی هست که در ابتدا وابسته به انسولین نیست، با قرص یا انسولین، ابتدا قرص بعد انسولین، کاهش وزن و رژیم غذایی کنترل میشه، فعالیت ورزشی هم خیلی در کنترلش موثر هست. دیابت ثانویه دیابتی هست که عرض کردم که یک علتی داره. اگر ما علت رو بتونیم برطرف کنیم معمولا دیابت خوب میشه.
سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید و تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر محمد پژوهی. با جناب دکتر شهرات صحبت میکنیم در برنامه امروز ضربان در ارتباط با کنترل بیماری دیابت یا مرض شکر، که خب نکات مهمی در بخش اول برنامه امروز ضربان اشاره شد. بحث را ادامه میتیم با جناب آقای دکتر و در خدمتشان هستیم. آقای دکتر، یکی از باورها و البته مشکلات در زمینه کنترل قند خون، ای باور بعضی است که استفاده از انسولین باعث مقاومت بدن میشه و مشکلات به وجود میاره و قند خون بعد از او به خوبی کنترل نمیشه، یا ای که انسولین ضرر و تاوان داره، و بعضی هم میگن که استفاده و استعمال انسولین باعث چاق شدن و اضافه وزن میشه. شما در رابطه با ای باورها چه نظری دارین؟
خیلی افراد چون در شروع دیابتشون هر چند وقت نوع داروشون عوض میشه، دوز داروشون بالا میره، پزشک براش توضیح میده تو دیگه به این قرص پاسخ نمیدی، بعد این قرصو بخوری یا بعد اضافه کنی یا بعد اضافه بکنی، این اتفاق چون میفته هلوش سالهای اول، این بیمار در ذهنش این تداعی میشه که رو انسولین هم همین اتفاق براشه، ولی نه، این واقعا نیستش. یعنی کسانی که به قرص مقاوم میشن یا قرص دیگه پاسخگو نیست، این بیماران هیچ وقت به انسولین مقاوم نمیشن. ما ممکنه میزان دوز انسولینی که برای هر شخص لازمه متفاوت باشه، ولی این باور خواهش میکنم بیماران نداشته باشن. انسولین اصلا مقاومتی به اون معنا براش ایجاد نمیشه. یک شخص میشه سالهای سال، چی بگم، نیم قرن میشه با انسولین درمانش کرد و هیچ مقاومتی هم ایجاد نشه.
بله.
خب یه مقدار بیشتر چیزی که بیماران ازش میترسن میگن که افت قند میده. خب اون دیگه بالاخره با انسولین جدید و با آموزش حالا میبینن افت قندش کمتره. اگر کسی انسولین میزنه باید یک رژیم معمولی و منطقی داشته باشه. اگر کسی بخواد هی انسولین دوز بالا بزنه و به تبعش هی بخوره، قطعا هی چاق میشه، چون انسولین موجب رشد عضلات میشه، موجب تجمع چربی میشه، و اگر متعاد، چون بالاخره بدن یک شخص طبیعی هم انسولین داره، که انسولین میزنه داره اون انسولین کم بوده بدنشو از بیرون میاره تو. اگر قرار باشه اینجوری پس همه ما انسولین داریم هممون باید چاق بشیم، نه، این نیست. کسانی چاق میشن که انسولین میزنن، رژیم درست نمیگیرن، فکر میکنن انسولین مجوز اینه که هر چقدر هر چیزی میخوان بخورن، و این موجب میشه خب انسولین هی دوزش بالا میره و شخص رو چاق میکنه.
خب سپاسگزارم از کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر هادی شهرات و تشکر از شما عزیزان شنونده. اما قبل از خداحافظی دو تا نکته. نکته اولی که بحث ما با دکتر ناقص باقی مانده و انشالله در جلسه آینده ادامه خواهیم داد، و نکته دوم آدرس سایت ما رو یادداشت بفرمایید، parstoday.com/dari. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
الرحمن الرحیم، درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سفیر پاکستان در کابل امروز با انتشار توییتی از آغاز نشست ترویکای گسترش یافته یا ترویکای پلاس در اسلام آباد خبر داد. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل امروز گفت این نشست با سخنرانی شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان آغاز شده و در آن هیئت طالبان هم که به پاکستان سفر کرده حضور دارد. شرکت کنندگان در نشست اسلام آباد در تلاش هستند تا بر گروه طالبان فشار وارد کنند که به تعهدات خود از جمله تشکیل دولت فراگیر، حمایت از زنان و حقوق زنان و عدم استفاده مجدد از خاک افغانستان توسط گروه‌های تروریستی علیه سایر کشورها عمل کند. این نشست در حالی برگزار می‌شود که روز گذشته یک هیئت بلند رتبه طالبان و ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه به اسلام آباد رفت. زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز گذشته در یک کنفرانس خبری گفت که سفر این هیئت به اسلام آباد به دعوت رسمی پاکستان انجام شده است. پیش از این عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییتی گفته بود که امیرخان متقی را در این سفر سرپرستان وزارت‌های صنعت و تجارت و مالی این گروه همراهی می‌کند. این سفر امیرخان متقی با اسلام آباد نخستین سفر هیئت بلند رتبه طالبان و پاکستان پس از سقوط افغانستان به دست این گروه است. وزیر امور خارجه پاکستان در نشست ترویکا در اسلام آباد گفت هیچ کس خواهان فروپاشی اقتصادی افغانستان نیست. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان امروز در آغاز نشست ترویکا در اسلام آباد گفت هیچ کس نمیخواهد افغانستان شاهد بازگشت دوباره جنگ داخلی باشد. قریشی با بیان اینکه همه به دنبال این هستند که از یک بحران جدید پناهندگی در افغانستان جلوگیری شود گفت همه مایلند با عناصر تروریستی فعال در داخل افغانستان با طور مؤثر مبارزه شود. نشست ترویکای گسترش یافته با حضور نمایندگان پاکستان، چین، روسیه و آمریکا امروز در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز شد. شرکت کنندگان در این نشست در تلاشند تا بر گروه طالبان فشار وارد کنند که با تعهدات خود از جمله تشکیل دولت فراگیر، حمایت از زنان و حقوق زنان و عدم استفاده مجدد از خاک افغانستان توسط گروه‌های تروریستی علیه سایر کشورها عمل کند. عزیزان شنونده، با توجه به نقص فنی که پیش آمده در پخش نخستین خبری که تقدیم حضورتان شد، این خبر را مجدداً پیشکش حضورتان می‌کنیم. سفیر پاکستان در کابل روز پنجشنبه با انتشار توییتی از آغاز نشست ترویکای گسترش یافته یا ترویکا پلاس در اسلام آباد خبر داد. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل امروز گفت این نشست با سخنرانی شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان آغاز شده و در آن هیئت طالبان هم که به پاکستان سفر کرده حضور دارد. شرکت کنندگان در نشست اسلام آباد در تلاش هستند تا بر گروه طالبان فشار وارد کنند که بعد تعهدات خود از جمله تشکیل دولت فراگیر، حمایت از زنان و حقوق زنان و عدم استفاده مجدد از خاک افغانستان توسط گروه‌های تروریستی علیه سایر کشورها عمل کند. این نشست در حالی برگزار می‌شود که روز گذشته یک هیئت بلند رتبه طالبان به ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه به اسلام آباد رفت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز گذشته در کنفرانس خبری گفت که سفر این هیئت به اسلام آباد با دعوت رسمی پاکستان انجام شده است. پیش از این عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان هم در توییت گفته بود که امیرخان متقی را در این سفر سرپرستان وزارت‌های صنعت و تجارت و مالی این گروه همراهی می‌کند. این سفر امیرخان متقی به اسلام آباد نخستین سفر هیئت بلند رتبه طالبان و پاکستان پس از سقوط افغانستان به دست این گروه است. مشاوران امنیت ملی 8 کشور منطقه در بیانیه مشترک بر ضرورت عدم مداخله خارجی در افغانستان و تشکیل دولت فراگیر در این کشور تاکید کردند. مشاوران امنیت ملی کشورهای هند، روسیه، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان در بیانیه پایانی سومین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای در دهلی نو با تاکید بر احترام به حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی افغانستان، حمایت قوی خود از تامین صلح، امنیت و ثبات به این کشور را تکرار کردند. شرکت کنندگان با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی افغانستان تاکید کردند خاک این کشور نباید برای پناه دادن، آموزش، برنامه‌ریزی یا تامین مالی هر گونه اقدامات تروریستی استفاده شود. این بیانیه با محکوم کردن تمام فعالیت‌های تروریستی، تعهد قاطع خود را برای مبارزه با تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن، از جمله تامین مالی آن، از بین بردن زیرساخت‌های تروریستی و مقابله با افراط‌گرایی تایید کردند تا اطمینان حاصل شود که افغانستان هرگز به پناهگاه امن تروریسم جهانی مبدل نخواهد شد. مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه در ادامه هم با تاکید بر همکاری جمعی علیه خطر افراط‌گرایی، جدای طلبی و قاچاق مواد مخدر در منطقه بر ضرورت تشکیل یک حکومت باز و واقعاً فراگیر که نماینده خاص همه مردم افغانستان و دارای نمایندگی از همه اقشار جامعه از جمله نیروهای عمده قومی سیاسی این کشور باشد تاکید کردند. این بیانیه می‌افزاید که حضور همه اقشار جامعه افغانستان در ساختار اداری و سیاسی این کشور برای موفقیت آمیز بودن روند آشتی ملی افغانستان ضروری است. مشاوران امنیت ملی 8 کشور منطقه با یادآوری قطعنامه‌های سازمان ملل در رابطه با افغانستان خاطر نشان کردند که سازمان ملل نقش محوری در افغانستان دارد و حضور مستمر آن باید در این کشور حفظ شود. دبیر شورای امنیت روسیه با اشاره به اینکه افغانستان در آستانه یک بحران انسانی قرار گرفته، آمریکا و متحدانش که کابل را در انزوای اقتصادی قرار داده اند را مسبب وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی کنونی این کشور دانست. نیکولای پاتروشوف دبیر شورای امنیت روسیه در پایان سفر خود به دهلی نو و منظور شرکت در رایزنی‌های چند جانبه درباره افغانستان اعلام کرد که آمریکا و متحدان این کشور همچنان به ادامه وخامت اوضاع در افغانستان از طریق منزوی کردن اقتصادی آن کمک می‌کنند. این مقام بلندپایه روس با اشاره به اینکه افغانستان در آستانه یک بحران انسانی قرار گرفته و تقریباً 18 میلیون نفر در این کشور گرسنه هستند گفت، در چنین شرایطی ایالات متحده و متحدانش در ناتو به جای اینکه مسئولیت خود در فروپاشی اقتصادی و اجتماعی افغانستان را پذیرفته و در جهت حل مشکلات این کشور گام بردارند، همچنان از طریق منزوی کردن اقتصادی افغانستان و وخامت اوضاع آن کمک می‌کنند. پاتریشوف همچنین یادآور شد که بر اساس تخمین‌های مختلف بیش از 20 ساختار تروریستی که متحد کننده 23,000 شبه نظامی تروریست هستند در کشور افغانستان فعالیت دارند. و گفته دبیر شورای امنیت روسیه، شرکت کنندگان در نشست بررسی وضعیت کنونی افغانستان در دهلی نو در وهله نخست درباره اوضاع امنیتی این کشور و عواقب منطقه‌ای و جهانی آن بحث و تبادل نظر کردند. و یفسود اصلی ترین تهدید در جهتگیری افغانستان همچون گذشته تهدیدات تروریستی است. گفته می شود حداقل 20 ساختار تروریستی که متحد کننده بیش از 23,000 نیروی شبه نظامی است در افغانستان فعال هستند. ضمن اینکه تولید و قاچاق مواد مخدر در این کشور نیز علاوه بر اینکه همچنان اصلی ترین منبع تامین مالی تروریست ها به شمار می رود، بزرگترین تامین کننده بازار جهانی مواد مخدر است. رئیس ستاد ارتش طالبان گفت برای ایجاد ارتش جدید افغانستان روند جذب 150,000 نیرو آغاز شده و نظامیان دولت سابق افغانستان هم شامل نیروهای جذب شده خواهند بود. مولوی فصیح الدین رئیس ستاد ارتش طالبان اعلام کرد برای ایجاد ارتش جدید افغانستان روند جذب 150,000 نیرو آغاز شده است. فصیح الدین به الجزیره گفت طالبان در پی جذب نظامیانی است که در دولت سابق افغانستان حضور داشتند و اولویت با افرادی است که در فساد دخیل نبودند. رئیس ستاد ارتش طالبان پس از تصرف کابل در نشست خبری تصریح کرده بود که اخلالگران مغلوب خواهند شد و به کسی اجازه جنگ داخلی در افغانستان را نمی دهیم. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند مهربان می سپارم.
همراه می شویم با برنامه داستان‌های تمثیلی با مدت 15 دقیقه.
می بخشین، من متوجه نمیشم که شما چی می خواهیم.
اصلا بگویم که
دوست دارم. همه چیز می توانست عوض شود. اگر تو عهد نمی شکستی.
خیلی پیالاچه قبل از مرگ
بگویم. چند وقت می شه و شما فکر می کنم. حتی شو. شو که خواهم می کنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان فرصت قسمت اول، نویسنده سید محمد علوی.
خوار جان روحیش خراب است. البته خب حقم داره دیگه، پدر خود از دست داده کم گپ نیست. البته با مادرش و قدر خوب نبود. کی؟ مادرش؟ نه بابا، نه تنها زندگی میکنم. چی؟ من؟ گپا میزنی؟ مگرم دیوان هستم؟ خودت چی میکنی؟ خواره به خوار شورت. جوابشه به تیا، اگه امیال جوابشه دادی دادی، اگه نه که ای زنده باد. آه بابا خودت نام خدا هوشیار آدم هستی. خوب کدی. خوب کدی ها، حقش است. سرایه جان شفق آمد. خوب من پسان برای تلفن میکنم. آه میفهمم، مفصل گپ میزنیم باز. خواه برو خی پناهید به خدا.
سلام.
برو برو زنده باشی. خدا
کجا هستم؟ سلام.
سلام سلام شفق جان، خوب هستی؟
شکر.
بشی که با بردنال چای بیارم. خوب
زنده باشی. تشکر. خوب هستی خودت؟
زنده باشی ها شکر. میگم دیر کردی، عدمن باز رفته بودی دیدن مادر جانت.
ای سارا جان بیچاره مادرم خیلی تنها شدم.
خب حقم داره، کاش که امرای خودت می آوردیشم.
سارا اصرار کردم که بیا امشب پالی ما، ولی خب قبول نکرد مادرم.
بیا ای چای بخور که باز برات نان بیارم.
تشکر. امینجا بود. امینجا زنده باشی. تشکر.
امیال برم نان تا بیارم، یعنی چای تا میخوری باز دل جمع برم نان.
نه 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 آله کشتی ها ندارم. از خیردم یک پیاله چای بخورم باز ببینم چی میشه.
نوش جانت.
زنده باشی.
خانی مادر جانت خود چیزی نخوردی؟ خوردی؟
گفتم که اشتیا ندارم.
آخا خدا بند بنده پدر جانت بیامرزم. چلومشم خود تیر شدم. اگه خودت دی قسمی ادامه بتی و نان نخوری و قصه بخوری ناجور میشی خدای نخواسته. باز وقت من چی خاک بس سر خود کنم؟ عزیزم آدم زنده باید زندگی کنه.
سارا گب زدنش آسان است، راحت است. باور کن هیچ چی قسمی برای توضیح بتم باورم نمیشه. خانه پدرم که میرم در و دیوار مرا یاد پدرم مندازه. دلم میشه که همونجا بیشنم گیریان خودم کنم. چی بگویم دیگه؟
حق داری، سخت است، ولی قربان سرت شم باید با این قضیه قسمی کنار بیای دیگه. این قسمی خو نمیشه.
چی بگویم، شاید مرور زمان یک کمی بهتر کنه وضعیت من.
100%.
رنا دختر من کجاست؟
امروز خاله جانش آمده بود اینجا.
خب
امروی خاله خود رفت دیگه. راستی بیادرم به خودت تلفن کرد؟
تلفن من چاش خلاص کرده، گل شده. چطور کار داشت؟
بر شب دیگه خودتو مادر جان و دیگران رو دعوت کردم.
حالا چرا زحمت کشیدن؟
نه بابا چی زحمت، مقصد یادت نره که به مادر جانم خبر بدی. خب ما برام یک پیاله چای دیگه برات بیارم که خوب ماندگیت برای عزیزم.
خیلی ببینید زنده باشی.
شفق فرزند بزرگ خانواده بود. هیچ کس فکر نمیکرد که او تا این حد به پدرش وابسته باشد. با وجود اینکه بیشتر از 40 روز از فوت پدرش میگذشت، اما آثار غم و اندوه و افسردگی ناشی از این مصیبت در چهره و رفتار او پیدا بود. او تقریبا هر روز از محل کار خود به خانه پدر خود میرفت و از مادر خود خبر میگرفت.
جان مادر، حالا چرا رعنا و سارا را امرای خودت ناوردی؟ ما قدر پشتشان دق شدیم که خدا میفهمه.
چی بگوی مادر جان؟
بیا بچیم چای تبو خویخ نکن.
تشکر مادر، آجت به چای نبود، زامت کشیدیم.
خیر بچیم، ای پیاله و جور شده گره.
راستش مادر جان، ما سر کار که میاییم خانه ایج نمیرم. ولی خب بچشم، اتفاقا رعنام خودتان یاد کرد. حتما جمعه رعنا را میارم. خب؟
خیر ببینی بچیم. میگم شفق جان.
بله.
امروز طرف صبح خوارت شفیقه کدشتو کاش اینجا بودن.
خدا خیرش بده که اول پرس خودتان هست.
آه.
راستی اشتکاش خوب بودن؟ میگفت که ریزش کده ها؟
حالا خب فضل خدا ریزشش خوب شده.
شکر خدا، شکر.
راستی؟
بله.
سارا حالش چطور است؟ خوب است؟
زنده باشن، شکر خدا داغوی است. راستی مادر جان؟
جان مادر، بله.
میشه که من از خودتان یه خواهش داشته باشم؟
صد خواهش کو بچه.
به شرطی که نه نگویم دیگه.
جان مادر، ای دیگه خواهش نیست.
چطور؟
ای فرمایشه بچه. حالا گپت بگو چی است بچه؟
حقیقتش من اجرا راحت نیستم که خودتان به اینجا تنها زندگی کنم. با ای پای دردتان. اگه قبول کنن که بیاین طرفای ما، همراهی ما زندگی کنن که از دل جان ما را خوش ساخته.
آه نه 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 بچم، زنده باشی جان مادر، مادر صدقی سرت شوم. ما همینجا راحت پاکیز است.
مادر جان صدقی سرتان شوم، ما راحت نیستیم. خدای ناکده اگه خودتان و دکتر یا کدام چیز دیگه احتیاج پیدا کنن، اینجا کسی نیست که به دادتان برسه. شما را برواه پدر جانم.
قسم نتی بچه، قسم نتی جان مادر، که من دل میلرزه. قسم خوب نیست. اصلا تو که ایگه پاره میزنی کد سارا جان زنت مشورت کدی یا نه؟ امراش گپ زدی که بفهمی نظر او چی است؟
شک ندارم که سارا موافق است. گپ ندارم.
تو خو امراش گپ نزدی؟ زدی؟
شما...
کم تو از دل خود جواب میدی؟
مادر جان شما قبول کنن راضی ساختن سارا با من؟
جان مادر ما همینجا راحت استم، خانه خانه خودم است، دست و پایم در آزمی جششتیم بیمند. خودت هم حاجت نیست که هر روز هر روز از ما خبر بگیری و خود اذیت کنی. اما زنگ بزنی تلفنم کنی سعیسته و چی قندم. ما مگه کدام کار پیش آمد کد برم، خب معلوم دارست که با تو تلفن میکنم یا بخوارت.
مادر قندم نشد، نشد دیگه. من امرای سارا گپ میزنم، خودتانم تیاریتان بگیرین. خب
شفق جان، جان مادر.
بله
بچه گلم، دور و زمان حال خیلی فرق کرده.
چطور؟
دیگه حال کس حاضر نیست که کد خوشو بشینه زندگی کنه.
یا مزو گفا بود.
آرس هم آرس های قدیم، قدیما آرس های کارا را میکدن. یکیش خود من بی بی جانتا جمع کدم گل واری، ولی حال
مادر، مادر خوبم دیگه ای بانگیری یار ایلاکو. اگه سارا راضی باشه چی؟
حال قجلا نکو بچه، من قبشتش نگرد. تو باش که من یکم فکرهای ما بکنم، توم کد سارا جان گپ بزن، مزی دانش بفهم باد از او گپ تنی.
اوه در روزی خانه تانو میزنم که
بچه. تو چایت یخ نشه و چایت بخو. من میر مطمئن سرایا زنم سایه.
خانه پدر شفق از اونا دور بود و امکان نداشت که همیشه شفق بتونه هر روز به خانه مادرش بره بر خبرگیری. اما اگر مادرش راضی می شد که همراهی اونا زندگی کنه خیلی خوب می شد. مادرش به خاطر پای درد هر از گاهی باید دکتر هم مراجعه می کرد. او شک نداشت که سارا همسرش هم مخالفت با این موضوع نداره و استقبال خواهد کرد.
کار خوبی کردی که امروز آمدی پارک. همو حالا هوای خودت دیگه میشه هم دختره که ما.
تشکر. هوا که خوب است، واقعا خوب است. راستش سارا
جان،
میخواستم که امروز در مورد یک مسئله امروز خودت گپ بزنم.
خیر باشه، خب بگو مشنف.
ببین من دیروز که رفته بودم خانه مادرم، امروز مادر جانم گپ زدم.
خب در چی مورد؟
میفهمی که خبرم داری که مادر جانم پای درد است. خب بعض وقتا باید بره دکتر. خانیشانم از ما دور است. من خب هر روز نمیتونم برم اول پرسش خبرگیرش باشم.
اتفاقا کار خوبی کردی شفق جان.
چطور؟
میخواستم برات بگویم که هر روز نمیشه که بری، مانده و زنده میشی قسمی کنم.
ولی خب گوش که سارا جان، مادر ما اونجا با او خانه کلام تناس زندگی میکنه.
خب میتونین که یه خانه ریزتر بر مادر جان کرا کنین؟
خب بله، یه فکر خوبه است که یه خانه ریزتر بر مادر جانم کرایه کنیم. ولی خب سایکو ما یک فکر بهتره کردم.
اوهو فکر بهتر؟ چی فکری؟
خب من از مادرم خواستم که بیای همراه ما زندگی کنم.
مادر جان تون فوری قبول کرد؟
نه سارا جان نه، خودت که مادرم هم نشناسی، خوی اخلاق خاصی دارم. خیلی اصرار کردم، زیاد گپ زدم کتش، و قدر گپ زدم که نهایتا نصفه و نیمه جوابای داد. یعنی نگفت که خوب که حتما میایم، ولی خب نصف نیمه قبول کرد.
من خب مولیستم دیگه، شکر خدا.
چی گپ سارای؟ یعنی چی که من مولیستم؟
خب اگه مولی نبودم حتما از مام یک سوال میکردی دیگه. ناسلامتی مام در او خانه حق دارم، سم دارم، زندگی میکنم.
میفهمم.
میپرسیدی که نظر تو به عنوان خدمتکار و کلفت خانه چی است؟ مادر جانم بیارم در فرق سرت بشانم یعنی؟
این گپ ها چی هست؟ چه قسم گپ زدنه سارا جان؟ خب امیانه میخوایم امرای خودت گپ بزنه، به خاطر همی آورده این پارک ها دیگه، کمرا هم میشینیم گپ بزنیم.
من میگم چطور شده که دلت به ما سوخته که ما را آوردی پارک؟
سایکو سارا جان گوش که سارا من که
میگم برای لازم نکده گوش کن.
مادرم نصف و نیمه قبول کردم.
زحمت کشیدم نصف و نیمه، او پیش تو نصف و نیمه قبول کرده، در دلش تازه دولام میزنه. دخترتو بردار بیا خانه، من رفتم.
سارا کجا میری؟ صبر کو.
همراهان گرامی، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
و لحظه پخش برنامه انعکاس رسیدیم. از شما همراهان، از شما خوبان شنونده دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید که مدت زمان پخش این برنامه 30 دقیقه میباشد.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. 0794717144 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. نگاهی به تعیینات جدید طالبان در ولایت افغانستان و آغاز واکسیناسیون فلج اطفال در افغانستان. در پی تعیینات جدید برخی از مسئولین ولایتی از سوی ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان، آگاهان میگویند که اگر هرچه زودتر ارکان دولت قابل قبول برای همه تشکیل نشود، هرج و مرج بیشتر میشود و حکومت بدون پشتوانه مردمی دوام نخواهد داشت. در پی تعیینات جدید، مولوی نور محمد متوکل عضو گروه طالبان در گفتگو با طلوع در مورد تعیینات جدید گفت:
حکومت کنونی بعد از یک تحول عظیم به میان آمد و به خاطر که مردم از بیش منتظر باقی نمانند، امارت اسلامی یک حکومت یا کابینه سرپرست اعلان کردند تا اینکه به مشکلات مردم رسیدگی صورت بگیره و ادارات فعال شدن بگیره و امارت اسلامی به این متعهد است که انشاءالله قسمی که قبلا دیگر بعضی خبرها هم از مجاهد صاحب نقل کردن، زبیلا مجاهد صاحب گفتن کابینه ما و امارت اسلامی در صدد عزیز که یک تغییرات چشمگیری در کابینه میارن، حکومت سرپرست یا کابینه سرپرست که اعلان شد بعد از یک تحول آمد تا اینکه مردم دیگر زیاد منتظر باقی نمانند، ادارات یک چیز فعال شوه. ما قبلا یادآور شدم که با او شکلی که شاید و باید است، با او شکل یقینا که همه شمول نیست حکومت. البته امارت اسلامی در صدد یزی هست که باید یک عده چهره های مطرح از هر قشر یا از هر نژاد و سمتی که باشد اونا را باید داخل کنه در کابینه. شرایط هنوزم به او شکلی نیست که یک عده جوانا یا از دیگر اقشار به سطح ولایت و غیره آورده میشد، اما چهره هایی که قبلا تجربه شده بودند ملت اونا را نمیخواست. اگر امارت اسلامی هم میآمد میآورد چهره هایی تجربه شده قبلی را، دیگر ملت را قبول نمیکرد. بنابراین امارت اسلامی چیز لازم دیده و اینمی چهره هایی که جدید است فعلا و از مجاهدین و مربوط امارت اسلامی سر آوردن، ممکن در آینده بازنگری بکنن، باز تغییرات و تبدیلات بیاره. یک اصول است در حکومت و امارت اسلامی به این متعهد است، کسی در برابرش مقابله کرده نمیتونه. قسم حکومت های قبلی که یک کسی والی بود 17 سال و 15 سال نمیتونست رئیس جمهور را برکنار بکنه، اما این یک معمول است، یک ساده کار است پیش امارت اسلامی، پیش زعیم امارت اسلامی که در یک روز، دو روز، یک ماه، دو ماه بعد میتونه که یک ولی را برطرف کنه، به جایش کسی دیگر را بیاره. مشکل نیست، انشالله در صدد ازی هستن. دنیا با فکر ما، خان عزیز که باید خان ما هم دایی باشه، جوانا و اقشار تحصیل کرده هم دایی باشه، از اقوام و نژادهای مختلف در این حکومت سهم باشه. شاید که اونا خواستشان همی باشه، خواست جهان او چیزی را که جهان میخواهد، البته جهان باید یک طرف قضیه را ببینه، طرف دیگری قضیه را هم باید ببینه. در وقتی که اونا همه شمول میخواست، اما قسمی که اونا میگفتن هر کسی را که میخواستن او را تعیین میکرد یک کشور، البته نه رئیس جمهوری. وقت امارت اسلامی در صدد ازی هست که حکومت همه شمول بسازه و اقشار مختلف باید در این جای بوده، کسایی که متعهد و صادق است و باید هم قسمی که ما یک عضو امارت اسلامی هستم و خواست ما هم از امارت اسلامی، از مقام رهبری امارت اسلامی هم است که جوانای تحصیل کرده ما داریم در کشور و یا در خارج کشور، البته او کسایی که متعهد و صادق و وفادار به دین و وطن بوده باشند، از هر قشری که بوده باشه، اگر جای داده نشوه واقعا مشکلی ما تقریبا لاینحل باقی میمونه. به این معنا که قسمی که حکومت های قبلی نتونستن مشکل افغانستان حل کنن، همه شمول نشه، باز یک چیزی مشکل باقی میمونه. در شکلی است حکومت افغانستان فعلا به تمام اراضی کشور حاکمیت داره، ناامنی نیست. خب اگر مسائل جزئی حوادث میباشه، خب ببینید شما باید که حکومت افغانستان رو به رسمیت بشناسن، خب لیکن اونا به شکل ابزار یا فشار حقوق زن یا همه شمول بودن همیشه تکرار میکنن. و در حکومت های ببینید که در امریکا و اروپا و اونجا هم یک حزب که میاد اکثر کسایی را میاره که دیگر مربوط خودش میشه. چون که کشور ما یک کشور اسلامی است، دنیا باید که مطابق اصول بین الدول، قانون بین الدول باید مراعات و برخورد بکنه به همراه حکومت کنونی افغانستان، نه به شکل فشار که در یک تنگنا یا در یک حالت بسیار زیق و مشکلی مردم ما را و حکومت ما را پیدا کرده، اونا میخوان به شکل فشار خواسته های خود یعنی تحمیل بکنن. یک چیزی باید وقت داده شوه، می حکومت امارت اسلامی را یک چند ماه باید فرصت داده شوه، حدود 6 ماه یک سال باید را فرصت داده شوه تا اینکه یگان خطراتی که احتمال برده میشه که مواجه شوه متوجه کشور ما شوه، متوجه مردم ما شوه، باز امارت اسلامی توسط افراد خود و توسط کسایی که به این وفادار است میتونه که زودتر مهار بکنه. اما کسان دیگه اگر بیایه باز به او شکل مشکل زودتر نمیتونه مهار بکنه. به نظر من هنوز هم وقت هست، یک چیز شش ماه الی یک سال امارت اسلامی را وقت داده شوه. اگر در او بعد از اگر دیگر قسمی که لازم است که همه شمول نشد حکومت، باز دنیا هم میتونه که اعتراض بکنه و ملت ما هم میتونه که اعتراض بکنه.
خب صحبت‌های مولوی نور محمد متوکل عضو گروه طالبان را شنیدید در ارتباط با تعیینات جدیدی که صورت گرفته و بحثایی که به هر حال این روزها مطرح هست در ارتباط با حکومت همه‌شمول. خب با اینکه طالبان مدعی هستند که دولتشان همه‌شمول هست، اما آگاهان میگن که دولت همه‌شمول به معنای حاکمیت یک جریان سیاسی بر مردم نیست، بلکه در نظر گرفتن ترکیب قومی، مذهبی و تمام نهادهای مدنی، سیاسی و اجتماعی میباشد. همکارم حسین زاده در همین ارتباط گفتگویی داشته با سید باقر محسنی، کارشناس افغان در امور سیاسی، و نخست نظرش را درباره تعیینات جدید طالبان پرسیده.
از دو جنبه این موضوع را میتونیم مورد توجه قرار بدیم. یکی این که آیا چنین اراده و نیتی وجود دارد یا خیر، و دوم این که چنین ظرفیتی در بین طالب ها وجود داشته باشه یا نه. از لحاظ نیت و اراده طالب ها این که یک حکومت همشمول تشکیل بده، به نظر میرسد یک نوع دوگانگی را شاهد هستیم. دوگانگی میان صفوف نظامی و میان مذاکره کنندگان و بخش ارشد سیاسی طالب ها. این دوگانگی به نظر میرسد که تا حد زیادی بر نیت و انگیزه اینها تأثیر گذاشته و زمینه را برای تشکیل یک حکومت همشمول و فراگیر کمرنگ ساخته. یک بحث است. بحث دوم این است که ساختار شبکه‌ای امنیتی و اعتماد طالب‌ها بر اساس آموزه‌های دینی هم حتی نیست، بلکه بر اساس یک شبکه اعتماد قومی است و به یک تعبیری که او حالت پشتونوالی را به خود داره که اگر دستکاری شود این امر، به نظر می‌رسد که مورد حساسیت و هجمه درونی قرار می‌گیرند. این یک بحث. بحث دیگر است که طالب‌ها یک نوع دوگانگی قدرت در میانشان وجود دارد، با وجود اینکه تعدد بیشتری هم دیده میشه، اما این دوگانگی برجسته و قابل ملاحظه به یک حالت توازن رسیده که این توازن اگر بشکنه وضعیت را برای صفوف طالب ها دشوار می سازد. به این معنا که توازن قدرت بر اساس پادرمیانی و یک مذاکره سخت در درونشان به وجود آمده و به نظر می رسد که عقب نشینی یکی از این طرف ها برای شمولیت دیگران کار را دشوار ساخته.
خب اگر طالب ها به سمت همه شمول بودن حرکت نکنن، فکر بکنن با چه چالش های دچار خواهند شد؟
در حال حاضر خب نخبگان فکری افغانستان در حال خروج است. اقتصاد افغانستان ورشکسته است. توانمندی طالب ها در بعد تأمین امنیت، در مدیریت اقتصادی، در امر حکومروایی زیر سوال است و این با چالش های اساسی مواجه هستند. فقر مزمن و فقر گسترده در میان افغان ها در آستانه زمستان از چالش های اساسی است. یک طرف، طرف دیگر اپوزیسیون نظامی و سیاسی طالب ها در حال تقویت است، در حال بازسازی خودشان است و این ممکن است زمینه ساز یک جنگ دوامدار در افغانستان شود. مسئله دیگر این است که ساختار طالب ها، تشکیل موجود طالب ها و نحوه عملکرد ایشان در طول سه ماه بیشتر یک نوع حقارتی را متوجه اقوام در افغانستان کرده. اینا احساس میکنن که تحقیر شدن، اینا احساس میکنن که نادیده گرفته شدن و این تبدیل به یک عقده اجتماعی میشه. تبدیل شدن این به عقده اجتماعی ممکن است صفوف مخالفین طالب ها را تقویت بکنه، جذب گروه های افراطی دیگری شوند و همواره انگیزه جدی برای برخورد و مواجهه با طالب ها پیدا بکنن.
در میان طالب ها به هر حال گروهی معتدلتر هستند و اینا مایل به سمت تعامل با کشورهای همسایه و منطقه پیش برند. فکر میکنین در حال حاضر این ترکیب در میان طالبان به سود کی هست؟
خب در حال حاضر صحنه میدانی به نفع دو طیف مدعی قدرت در داخل افغانستان هستند. از همون ابتدا یک دوگانگی میان مذاکره کنندگان و به یک تعبیری میانه روها با با او جنگجویان اصلی وجود داشت. آنچه که اینها از سفرشان به کابل دیده میشه مذاکره کنندگان قطر و مذاکره کنندگان با کشورهای پیرامون و منطقه به نوعی مهمان طالب ها محسوب میشن. یعنی از لحاظ صفوف جنگی، از لحاظ تاثیرگذاری میدانی و تصمیم گیری اینها تا حد زیاد کمرنگ هستند و ما شاهد یک نوع برخورد جدی هم در چند ماه اخیر میان مذاکره کنندگان و میان او فرماندهان میدانی بودیم. به نظر می رسد که چالش اساسی همین است که میان بدنه قدرت میدانی طالب ها و او بخشی میانه رو فاصله وجود داره و همین دلیل عدم تاثیرگذاری دیپلماسی و خواستهای ملایم نسبت به طالب هاست.
در چند روز گذشته ما اظهار نظر مقامات قطری داشتیم که خواستار این شده بودند که هم طالبان و هم کشورهای منطقه تلاش کنند که ساختار سیاسی در افغانستان شکل بگیره و از اظهارات مقامات قطری این هویدا بود که اونها نگران به نظر می رسیدند. فکر میکنین این نگرانی بیشتر ناشی از چه چیزی هست؟
خب قطر طی سالیان اخیر میزبانی مذاکرات را به عهده داشت و در یک رقابت جدی که با عربستان قرار داشت اینها روند افغانستان را تا حد زیادی مدیریت کردند و از تأثیر و نفوذپذیری عربستان سعودی و امارات به دور داشتند و یک نوع در واقع سلطه نسبت به روند مذاکره طالب ها ایجاد کرده بودند و اینا نگرانند که اگر رفتار طالب ها به این شکل و به این ترتیب به پیش بره احتمالی که یک برخورد نظامی با این گروه اتفاق بیفته بیشتر است. و وقتی که برخورد نظامی اتفاق افتاد هم دستاوردهای این کشور کم رنگ میشه و هم ممکن است چالش های بعدی را فرا راه قطر ایجاد بکنه. به همین تناسب نه تنها قطر که اغلب کشورهای پیرامون افغانستان با یک حسنی نیت نسبت به قضیه افغانستان نگاه میکردن و نسبت به پیروزی طالب ها در حال حاضر تبدیل به یک دغدغه و نگرانی شدن است. این موارد اساسی است که رفتار طالب ها تعیین کننده و در واقع ایجاد نگرانی برای این کشورها شده.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داری. امیدواریم که تا اینجا برنامه ما مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. گفتگوی همکار ما بصیر احمد حسین زاده را شنیدید با سید باقر محسنی، کارشناس افغان در امور سیاسی. ذبیح الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در یک نشست خبری درباره سفر هیئت بلندپایه از افغانستان به اسلام آباد گفت که پاکستان در بسیاری از زمینه‌ها وعده همکاری داده، اما مشکل ایست که پاکستان به وعده های خودش عمل نمی کنه. وی افزود که دولت طالبان امیدوار است که با سفر هیئت بلندپایه از کابل به اسلام آباد و دیدار با مقامات پاکستانی این مشکل حل شود و پاکستان وعده هایش عملی کنه. سخنگوی طالبان در ادامه اظهارات منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل مبنی بر اینکه اگر مذاکرات دولت اسلام آباد با تحریک طالبان پاکستان شکست بخورد، طالبان افغانستان علیه اونا اقدام نظامی میکنه را هم تکذیب کرد. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای سید احمد موسوی مبلغ، آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه‌ای افغان و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. آقای مبلغ درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران بزرگوارتان در رادیو یاری و همچنین شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و احترام ارادت دارم. خدمت هستم.
ما در خدمت شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب من خبر را خواندم خدمت شنوندگان خوب برنامه و شما هم شنیدید. با توجه به ارتباطاتی که بین پاکستان و طالبان وجود داره، حمایت همیشگی پاکستان از طالبان، انتظار ای بود که بعد از تسلط طالبان بر افغانستان در واقع پاکستانی ها حمایت بیشتری از طالبان بکنن و حتی این انتظار وجود داشت که خیلی سریع به سمت و رسمیت شناختن طالبان حرکت بکنن، اما ما میبینیم که پاکستانی کار را نکرده و به نوعی داره تعلل میکنه. علت را در چی میبینید آقای مبلغ؟
البته در این که حمایت پاکستان از طالبان یک حمایت جدی هر جانبه هست هنوز هم تردیدی وجود نداره، یعنی همین الان هم طالبان با کمک پاکستانی ها و با حمایت پاکستانی ها در افغانستان فعالیت میکنن و حاکمیت خودشان در واقع در حال تحکیم بخشیدن هستن. اما اینکه ما تصور کنیم حمایت پاکستان از طالبان به معنی به رسمیت شناختن طالبان هست، این محل اشکال هست. پاکستانی ها به چند دلیل از ابتدا هم متمایل نبودن که طالبان یک حکومت مستقل و دارای توانمندی هایی شوند که یک سازوکاری در افغانستان ایجاد شود که یک حکومت مستقل در کنار حکومت پاکستان به وجود بیاید.
بله.
یکی از دلایلش این بود که آمریکایی ها در کنار پاکستانی ها نقشه ای را برای طالبان طراحی کردند که طالبان به ایجاد آشوب بیشتر در افغانستان کمک بکنند و گروه های تروریستی که در دل طالبان نهفته هستند اینها بتوانند در افغانستان به جغرافیا مسلط شوند و رفته رفته کشورهای همسایه افغانستان به تحت تاثیر قرار بدن.
بله.
خب اگر قرار باشد که یک حکومت مرکزی قدرتمند، حالا تحت هر نامی، جمهوری باشه، امارت باشه، هر چیزی باشه، در افغانستان شکل بگیره و دنیا همی را به رسمیت بشناسد، در اون صورت این حکومت میشه حکومت قانونی و بقیه گروه های تروریستی میشن گروه های تروریستی که باید از این حکومت مرکزی در برابر اونها حمایت شود.
بله.
حالا اینکه اگر چنین اتفاقی بیفته آمریکایی ها و پاکستانی ها به اهداف خودشان نمیرسن در افغانستان، بنابراین ادامه این وضعیت به نفع پاکستانی ها و به نفع آمریکایی هاست و به همین دلیل هم به رسمیت شناختن حکومت طالبان چندان مورد تمایل پاکستانی ها نیست.
بله.
مسئله دیگر با طالبان خود پاکستان هستند که اگر حکومت طالبان افغانستان به رسمیت شناخته شوند، بعد در اون صورت این مسئله به تقویت طالبان پاکستان منجر خواهد شد و طالبان پاکستان ادعاهای تازه‌ای خواهند داشت و همه اینها برای حکومت پاکستان مشکل آفرین خواهد بود. از این منظر هم پاکستانی ها علاقمند نیستند که به این سرعت امارت طالبان را به رسمیت بشناسند. باز در کنار اینها کشورهای همسایه افغانستان هم مهم هستند. تا هنوز با علارغم این که کشورهای همسایه کوشش کردند به دلیل برخی از ضرورت ها ارتباط هایی را با حکومت طالبان داشته باشند و به ویژه در تبادلات مالی و اقتصادی سعی کنند که با طالبان همکاری بکنند، ولی هیچ حرفی از به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان در افغانستان وجود نداره.
بله.
و از این منظر پاکستانی ها به تنهایی نمیتوانند به این سمت حرکت بکنند که بخواهند حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند.
بله.
با توجه به همه اینها چشمانداز به رسمیت شناختن حکومت طالبان چندان روشن نیست، اما این به معنای این نیست که پاکستانی ها از طالبان حمایت نمی کنند. پاکستانی ها تمام قد در کنار ایستادند، در ساختارسازی برای طالبان در حال فعالیت هستند، کمک های اقتصادی می کنند به طالبان، در مشاورین پاکستانی در کنار نیروهای طالبان به صورت مرتب حضور دارند، مقامات پاکستانی مرتبا در افغانستان به صورت علنی و غیر علنی رفت آمد دارند و به طالبان کمک می کنند و همه اینها به معنای حمایت هست، اما حمایتی که الزاماً به معنی به رسمیت شناختن امارت طالبان نیست.
آقای مبلغ، اگر پاکستانی‌ها تمام قد در کنار طالبان ایستاده اند و حمایت همه جانبه می کند، این صحبت های مجاهد به چی معناست که میگه پاکستانی‌ها به وعده‌های خودشان عمل نمی کند؟
خب می دانید که در بین خود طالبان هم گروه های مختلفی وجود دارند، شبکه هایی وجود دارند که این شبکه های مختلف کیفیت ارتباطشان با پاکستانی ها متفاوت است. بعضی از اینها با برخی کشورهای دیگر همسایه ارتباط های نزدیکتری دارند و نتیجه در بین طالبان هم صداهای یک دستی نسبت به طالبان وجود نداره. گاهی وقتا اعتراض هایی که شنیده میشن ممکنه دلیلش این باشه، یعنی شبکه هایی در درون طالبان این صدای اعتراض را بلند بکنن که با پاکستانی ها فعلا در شرایط فعلی خیلی ارتباط نزدیکی ندارن، ولی از اون طرف دیگه مثلا شما شبکه حقانی رو میبینید که با کاملا از طالبان رو از پاکستانی ها را هستن و معتقدن که پاکستان به تمامی تعهدات خودش عمل کرده. اون بخشی که فعلا ناراضی هست شورای هلمند یا بخشی از طالبان هست که از قدیم همینها با پاکستانی ها مشکلاتی پیدا کرده بودن و این اعتراض ها در واقع نشان دهنده اون مشکلاتی است که اینها با طالبان با پاکستانی ها دارن.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای مبلغ از شما و شما خدافظی می کنیم.
موفق باشید. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خب این هم گفتگویی بود با سید احمد موسوی، مبلغ آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه‌ای افغان و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. رئیس ستاد کل ارتش دولت موقت طالبان در افغانستان از تشکیل ارتش جدید این کشور خبر داد. قاری فصیح الدین اعلام کرد که کار تشکیل 80% ارتش جدید افغانستان با پایان رسیده. رئیس ستاد کل ارتش طالبان گفت که تاکنون 150,000 نظامی در ارتش جدید جذب شدند. قاری فصیح الدین همچنین برداشتن ارتش مستقل در افغانستان تأکید کرد. یک خبر دیگه این که یک دادگاه نظامی در افغانستان تأسیس شده. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان، گفت که بر اساس فرمان هبت الله آخونزاده، رهبر طالبان، این دادگاه نظامی تأسیس شده. انعام الله سمنگانی درباره اعضای این دادگاه افزود: مولوی عبیدالله نظامی رئیس این دادگاه، مولوی سید آقا و مولوی زاهد آخونزاده قضات این دادگاه هستند. و گفته سمنگانی، این دادگاه شکایات، دعواها و عرایض را بررسی و سپس احکام شرعی صادر میکنه و پس از تایید رهبر طالبان اجرایی میشد. در همین حال یک عضو کمیسیون تصفیه طالبان اوایل هفته جاری اعلام کرد از زمان تشکیل این کمیسیون تا کنون حدود 200 نفر از اعضای طالبان که مظنون به سوء استفاده از قدرت بودند اخراج شدند. امسال برای نخستین بار در 20 سال گذشته است که پس از پایان اشغال و فرار آمریکایی‌ها از افغانستان، طرح سراسری واکسیناسیون فلج اطفال در همه ولایت‌های افغانستان به صورت خانه به خانه اجرا می‌شود. خب می‌دونید که بیماری فلج اطفال یک بیماری بدون درمان هست که افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی در جهان هستند که هنوز با این بیماری درگیرند. گزارش بشنوید از بهنام یزدانی، خبرنگار صدا و سیما از کابل.
شاتون چی نشون میدین؟
کودکانی که انگشت کوچک دستشان را نشان میدهند که بگویند قطره واکسن فلج اطفال را دریافت کردند یا خیر. بیماری فلج اطفال بیماری لاعلاج است که دو همسایه شرقی ما تنها دو کشور باقی مانده در دنیا هستند که هنوز با این بیماری درگیرند. پس از پایان اشغال و فرار آمریکا از افغانستان، این روزها برای نخستین بار در 20 سال گذشته است که طرح سراسری واکسیناسیون فلج اطفال در همه استان‌های افغانستان به صورت خانه به خانه اجرا می‌شود.
این بار کمپاین ما متفاوت‌تر از هر دوره دیگر است، چون ما بسیار در سایه امنیت سابق هر تیم ما با کسی داشت که در سایه که میرفت دوز آزار می‌داد، مردم آزار می‌داد و نامنی خیلی زیاد بود.
در دو دهه گذشته سوء استفاده آمریکایی‌ها از برنامه‌های بشردوستانه، از جمله همین طرح واکسیناسیون فلج اطفال، باعث شده بود تا در هر دوره حدود 3 تا 3.5 میلیون کودک از دریافت واکسن فلج اطفال در افغانستان محروم بمانند. دست کم نیمی از اعضای نخستین پویش سراسری مبارزه با فلج اطفال را در افغانستان دختران و زنان تشکیل می‌دهند، پویشی که از حمایت طالبان نیز برخوردار شده است.
ما خوشحال هستیم به اینکه با وجود که نظام تغییر کرده و رژیم تغییر کرده، اما کمپاین ما پابرجاست. ما میتونیم دوباره اما هدفی که محو عیار شکم سازی و مرض پولیو در افغانستان است، اما هدف خود را دنبال کنیم.
افغانستان این روزها در حالی مشغول اجرای واکسیناسیون فلج اطفال است که همزمان دنیا درگیر واکسیناسیون کرونا است.
قرار است در این مرحله حدود 10 میلیون کودک در سراسر افغانستان در برابر بیماری فلج اطفال واکسین شوند، بیماری که درمان ندارد. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
خب گزارش بهنام یزدانی رو شنیدید از کابل در ارتباط با واکسیناسیون فلج اطفال، که خب گفته میشه که امسال در همه ولایت‌های افغانستان به صورت خانه به خانه اجرا میشه. میدونید که در گذشته این اتفاق نمی‌افتاد به خاطر ناامنی‌هایی که وجود داشت و بخش هایی از افغانستان که ناامن بود در واقع واکسیناسیون فلج اطفال انجام نمی شد. و شما دوستان عزیز شنونده حتما می دانید با توجه به شیوع بیماری فلج اطفال در افغانستان، که یک بیماری است که به هر حال کودکان را درگیر می کنه، باعث فلج می شه، درمان نداره. نکته کلیدیش اینه که درمان نداره و تنها راه پیشگیری از این بیماری واکسیناسیون هست، که حتما باید به صورت سراسری کودکان در کل افغانستان واکسینه شوند. گروه سرود میساخ متشکل از نوجوانان مهاجر افغانستانی در ایران نماهنگ زیبایی را با عنوان فردای روشن اجرا و منتشر کردند. این نوجوانان افغانستانی سرود زیبای فردای روشن را با همکاری اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت سمنان تهیه و در مقابل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران که به این ولایت سفر کرده بود اجرا کردند. رئیسی با قدردانی از این نوجوانان و اجرای منحصر به فردشان گفت خداوند شر دشمنان را از سر ملت افغانستان کم کنه. شعر شما بهترین تحفه برای ملت ایران بود. خدا شما جوانان را حفظ بکنه و روح شهدای فاطمیون را شاد بگرداند. خب بنده با شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنم. بسیار سپاسگزارم.